الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خیلی متشکرم از آقای دکتر رضا اکبری از اساتید فلسفه اسلامی. امروز خدمتتون هستیم ذیل همایش معنویت و علوم اسلامی و بحثی درباره مسئله شناسی و روشهایی برای استخراج مسائل. انشالله استفاده میکنیم. به دور فوت خدمت جناب استاد هستیم و نکاتشون رو میشنویم. خدمتتون هستم آقای دکتر اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم برام باعث افتخار هست که امروز در خدمتون هستم. با توجه به ضیق وقت و محدودیت های زمانی بنده هم بحثم رو آغاز میکنم. ببینید، وقتی ما صحبت میکنیم از اینکه میخوایم بحث معنویت رو با فلسفه اسلامی بسنجیم و بعد به دنبال مسئله شناسی بریم و مسئله یابی بکنیم، در واقع داریم بیان میکنیم که ما با دو حیطه مواجه هستیم. یک حیطه، یه لحظه ببخشید من این تلفن رو قطع بکنم. بله، یک حیطه مباحثی است که در مسئله در واقع معنویت داره مطرح میشه در فضای دوران جدید، و یک حیطه ظرفیت‌های معرفتی است که ما دارا هستیم. ما باید به این دو حیطه توجه داشته باشیم و بعد ببینیم چگونه میتونیم این دو حیطه رو با هم مرتبط بکنیم و اون هدفی که داریم، یعنی مسئله یابی رو در فضای فلسفه اسلامی رصد بکنیم و دنبال بکنیم. ببینید، ما وقتی صحبت از معنویت میکنیم باید توجه داشته باشیم که معنویت مسئله نیست. معنویت در دوره جدید یک موضوع نیست. معنویت به عنوان یک حیطه بسیار بزرگ پژوهشی الان داره مطرح میشه. بنابراین چون یک حیطه هست، یک حیطه پژوهشی هست و یک حیطه در واقع بسیار وسیع پژوهشی هست، اولا مسائل بسیار مختلف داره و بسیار متعدد، و از طرف دیگر مشارکت رشته های مختلف بوده. یعنی شما این گونه نیست که وقتی صحبت از معنویت میکنید صرفا بحثتون بره به سمت فرض کنید فلسفه، یا بره به سمت کلام، یا بره به سمت عرفان. شما وقتی صحبت از معنویت به عنوان یک حیطه پژوهشی در دوره معاصر میکنید، متوجه میشید که شما بحثای دینشناسی دارید، بحثای تعلیم و تربیت دارید، بحثای ناظر به جامعه شناسی دارید، بحثای روانشناسی دارید، فلسفه اخلاق دارید، علوم شناختی دارید، فرهنگ، ارتباطات، ادبیات، شعر، در قالب شعر، رمان، سینما، تاریخ، علوم سیاسی، شاید براتون جالب باشه روابط بین الملل. اینا که دارم عرض میکنم اموری است که شما میتونید در این خصوص مقاله پیدا بکنید، متن پیدا بکنید در فضای حیطه‌های پژوهشی که داره انجام میشه. و حتی اقتصاد به معنای فروش کالاهای فرهنگی که الان تو این زمینه داره اتفاق میفته. بنابراین شما رشته های مختلف علمی رو میبینید که در این حیطه دارن مشارکت میکنن، و به تبع این مشارکت رشته های مختلف شما متوجه میشید که مواجهه با این حیطه پژوهشی روش های مختلف پژوهشی رو در واقع ایجاد کرده. شما مشاهده میکنید که روش‌های میدانی دارید، روش‌های کتابخانه‌ای دارید، الگوهای میان رشته‌ای دارید، و عملاً می‌بینید که این گونه نیست که مطالب به صورت خیلی ساده بیان بشن. خب، وقتی شما این مشارکت رشته‌های مختلف رو و این روش‌های پژوهشی مختلف رو مشاهده می‌کنید، می‌بینید که به صورت خیلی طبیعی در بستر زمان، یعنی وقتی که شما مسائل رو در 10 سال پیش مقایسه می کنید با مسائلی که الان در حیطه معنویت قابل رصد هست، در مسئله زمان می بینید که مسائل بسیار بسیار متعدد شده، یعنی تعدد مسائل بسیار زیاد شده، متعدد شدن مسائل رو شما دارید، و از طرف دیگر در هم تنیختگی رو دارید یا در هم تنیدگی رو دارید، به این معنا که شما دیگه به راحتی نمیتونید بگید این مسئله رو من صرفا میخوام از منظر فلسفه بررسی بکنم یا صرفا میخوام از منظر جامعه شناسی بررسی بکنم. ببینید مطالب دارن با هم دیگه تنیده میشن، و از طرفی با توجه به این مشارکت رشته های مختلف که تنوع رشته های پژوهشی و به تبعش تعدد مسائل و در هم تنیدگی اونها رو ایجاد کرده، شما مشاهده میکنید که اهداف معرفتی هم متفاوت شده. یعنی افرادی که میان تو این حیطه ورود پیدا میکنن، ببینید اهدافشون متفاوت هست. حالا من بیشتر به اهداف معرفتی اشاره میکنم، اهداف دیگه ای رو هم شما در اینجا میتونید مطرح بکنید. شما مثلا میبینید بعضیا دنبال این هستن که از این پژوهشی که در این حیطه داره انجام میشه و مطالعاتی که انجام میشه توصیه هایی رو ارائه بکنن و در اختیار شما قرار بدن. بعضیا در این مقام هستن که آنچرا که داره اتفاق میفته توصیف بکنن. برخیا در این مقام هستن که چالش هایی رو که در این زمینه وجود داره در اختیار شما قرار بدن، یعنی به شما بگن که چه چالش هایی ما در اینجا داریم. بعضیا در این مقام هستن که به شما بگن که این حیطه پژوهشی چه نقاط مثبتی رو میتونه در اختیار ما قرار بده، یعنی رو اون جنبه های ایجابی و مثبت دارن تأکید میکنن. و جالب این هست که این اهداف معرفتی با توجه به این تعددی که عرض کردم با الگوهای مختلف شکل میگیره. یعنی مثلا یه فردی ممکنه از منظر دینشناسی یا تعلیم و تربیت یا جامعه شناسی یا عناوین دیگری رو که عرض کردم توجه بکنه، ولی مثلا بیاد الگویش رو روابط انسان قرار بده، یعنی داره در باب معنویت صحبت میکنه اما روابط انسان براش موضوعیت داره، رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با خداوند، رابطه انسان با دیگری، با طبیعت، با جهان، یا مثلا ممکنه صحبت از ساحتهای انسان بکنه، یعنی اینکه ساحت معرفتی انسان، ساحت عاطفی انسان و به تبعش نیازهایی که در هر کدوم از این ساحتها ممکنه بهش توجه بشه، نیازهایی که ما میتونیم اونها رو رصد بکنیم، اون نیازها رو پیگیری بکنه و تلاش بکنه نشون بده که تو این حیطه‌ای که الان باز شده چه اتفاقهایی ممکنه بیفته. پس ما از یک طرف معنویت رو داریم در فضای معاصر که این همه در هم تنیدگی و مطالب مختلف رو دارا هست، و از طرف دیگر ما ظرفیت‌هایی رو در سنت خودمون داریم. ظرفیت هایی که ما در سنت خودمون داریم، خب این ظرفیت های معرفتی که ما در سنت خودمون داریم ظرفیت هاییست که شما در فلسفه میتونید پیگیری بکنید، در کلام میتونید پیگیری بکنید، در عرفان، در اخلاق، در تفسیر، این موارد در واقع سنت حدیثی و رواییمون، و جنبه های مختلفی که قابل رصد هست که من امروز تو این حیطه میخوام صحبت کنم، یعنی در حیطه فلسفه میخوام مطالبی رو عرض بکنم. خب ببینید ما اگر دو حیطه داریم و این دو حیطه قراره با همدیگه تعاملی داشته باشن و از این تعامل ما به مسئله یابی برسیم، اول باید روش این تعامل این دو حیطه رو بهش توجه بکنیم و خطاهای معرفتی که میتونیم گرفتارش بشیم رو بازشناسی بکنیم، و از طرفی اون ابزارهایی که میتونه تو این مسیر به ما کمک بکنه اونها رو هم مورد توجه قرار بدیم. یکی از راحت ترین راه‌های اولیه‌ای که شما میتونید بهش توجه بکنید این هست که ما در اینجا یک تعامل دو سویه داریم، یعنی ما یک حرکت داریم از در واقع حیطه معنویت در دوره جدید به سمت سنتی که داریم، یعنی ظرفیت‌های خودمون، ظرفیت‌های معرفتی که داریم که من تو اینجا میخوام درباره فلسفه صحبت بکنم، و از طرفی میخوام یه حرکت بکنیم از این سنت یا همون ظرفیت فلسفه اسلامی که ما داریم به سمت مباحثی که در حیطه معنویت داره مطرح میشه. یا این تعامل دو سویه این گونه هم نیست که صرفا خطی باشه، یعنی ما یه بار از حیطه معنویت به سنت حرکت بکنیم، یه بار از سنت به سمت حیطه معنویت حرکت بکنیم، بلکه اینها تعاملات رفت و برگشتی هستن. یعنی شما از حیطه معنویت به سمت سنت حرکت میکنید، از سنت حرکت میکنید به حیطه معنویت و دوباره حرکتتون به سمت سنت هست و دوباره این حرکت به سمت حیطه معنویت هست. یعنی این شما در حال رفت و برگشت های متعدد و متکثر هستید. خب این مهمترین، میتونم بگم این تعامل دو سویه رو اگر ما در نظر بگیریم، اولین نکته‌ای که باید به لحاظ روشی بهش توجه بکنیم این هست که این حرکت‌ها رفت و برگشتی هستن و هر حرکتی میتونه فهم ما رو نسبت به حیطه دیگر قوی بکنه و خطاهای معرفتی ما رو در شناخت اون حیطه‌ها اصلاح بکنه. غفلت‌هایی که نسبت به سنت خودمون داریم میتونه غفلت زدائی بکنه و بنابراین به ما کمک بکنه که مسئله یابیمون چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی افزایش پیدا کنه. خب تو این تعامل دو سویه در همون گام اول اتفاقی که میفته این هست که اگر ما بخوایم از معنویت حرکت بکنیم به سمت سنت، اگر بخوایم بریم حرکتمون از معنویت به سمت سنت فلسفیمون باشه، به نظر میرسه که ما دو تا کار رو میتونیم حداقل انجام بدیم تو این مقام. یکی در واقع استفاده از ابزار روشی هست. ما بیایم ابزار روشی رو که توی مباحث حیطه جدید معنویت هست به کار بگیریم و با این ابزار روشی بازخوانی بکنیم داشته های خودمون، بازخوانی داشته های خود. یعنی من یه روش های جدید هست که داره توی مباحث جدید معنویت استفاده میشه، این ابزارها توی سنت ما کمتر مورد استفاده قرار گرفته، من داشته هایی دارم، این ابزارها مثل یک عصایی میمونه که به این داشته ها میزنم و گاهی اوقات ممکنه مس رو تبدیل به طلا بکنه، گاهی اوقات ممکنه امور پراکنده را در کنار هم دیگه جمع بکنه. بنابراین یک راه این هست که ما ابزار روشی رو خوب بشناسیم و بعد به بازخوانی دانسته های خودمون اقدام بکنیم. نکته دومی که وجود داره شناخت مسائل هست. بالاخره ما در دورانی زندگی میکنیم که دوران جدید هست، مسائل جدیدی شکل گرفته و اگر ما این مسائل رو بشناسیم و بیایم به سراغ سنت خودمون، میتونیم این مسائل رو در قالب سوالهای عرضه بکنیم، عرضه مسائل به سنت خودمون و به تبعش سنت خودمون رو به استنتاق در بیاریم. به قول شهید سعد، گاهی اوقات شما یک سوال جدید دارید، این رو به قرآن عرضه میکنید و قرآن رو ازش طلب میکنید که برای شما سخن بگه. شما این سنت خودمون رو به استنتاق در میارید. در اتفاقی که در اینجا میفته این هست که ابزار روشی که شما به کار میگیرید و شناخت مسائلی رو که دارید و در مقام استنتاق و به سخن در آوردن سنت فلسفی خودمون هستیم، اتفاقای جالبی ممکنه بیفته و اون اتفاقا این هست که شما ممکنه متوجه بشید که ما در سنت خودمون ایده های خیلی خوبی داریم و فقط اینها نیازمند به بازسازی زبانی هستند. یعنی اینها نیازمند این هستن که ما از زبان جدید استفاده بکنیم و اون چیزی رو که داریم به زبان جدید عرضه بکنیم. میتونید صحبت بکنید به نوسازی زبانی، یعنی ما بیایم از زبان نو استفاده بکنیم. گاهی اوقات ممکنه به این نتیجه برسید که مطالبی در سنت ما وجود داره ولی به صورت پراکنده هست و شما احتیاج به تجمیع دارید، یعنی بیارید این مطالب پراکنده رو با همدیگه در یک جا قرار بدید و یک ساختمان جدیدی رو بسازید که جلوه دیگری داره برای کسی که با این داره مواجهه پیدا میکنه. گاهی اوقات ممکنه شما به این نتیجه برسید که ما یک سری مبانی خیلی اساسی داریم که اگر این مبانی به کار گرفته بشه میتونه به ما در رسیدن به مسائل روبنایی کمک بکنه. یعنی ما اون مسئله رو در سنت خودمون نداریم، اما مبانی خاصی رو داریم که اون مبانی میتونه به ما در رسیدن به اون مسائل و پاسخگویی به اون مسائل کمک کنه. و گاهی اوقات هم ممکنه برسید به این که ما اینجا خلل معرفتی داریم، یعنی نقص داریم. نقص داریم. بالاخره بعضی از مسائل در فضای جدید داره مطرح میشه. کسانی هم که در سنت فلسفه اسلامی بودن، اونها هم بشر بودن، اونها هم محدودیت‌های زمانی داشتن، اونها هم محدودیت‌های معرفتی داشتن. بنابراین خودمون آستینا رو بالا بزنیم و بگیم که حالا ما که در سنت اسلامی هستیم، کاری رو که ملا صدرا نسبت به سنت سهروردی و ابن سینا انجام داد، علامه طباطبایی نسبت به سنت ملا صدرا انجام داد، ما در دوران معاصر نسبت به سنت خودمون، سنت علامه طباطبایی، سنت مثلا شهید مطهری و غیره انجام بدیم و یه مقداری احساس بکنیم که نیازمند به تلاش‌های معرفتی ما هست. خب بنابراین به نظر میرسه ما وقتی که داریم حرکت میکنیم از حیطه معنویت به سنت فلسفی خودمون، با این ابزار روشی و با شناخت مسائلی که از این حیطه جدید داریم به دست میاریم، میتونیم چنین کارهایی رو انجام بدیم و این یافته ها رو به دست بیاریم، یعنی این فواید رو برای ما داشته باشیم. اما اگر ما حرکتمون برسیم به سمت اینکه بخوایم حرکت بکنیم از سنت خودمون به مباحثی که در حیطه معنویت داره انجام میشه، یعنی حرکت از سنت فلسفی به حیطه معنویت، اینجا هم ما باید عرض کردم چون تعامل دو سویه است، اینجا هم یه اتفاقایی خواهد افتاد. چه اتفاقایی خواهد افتاد؟ مثلا ممکنه ما برسیم به اینکه ما در سنت خودمون ایده هایی داریم که مقفول واقع شدن در مباحث جدید، ایده های مقفول در مباحث جدید. بنابراین اگر ما به سنت خودمون مراجعه بکنیم، میتونیم این ایده ها رو ارائه بکنیم، چون از اون ور مباحثی که در بحث حیطه معنویت داره مطرح میشه رو شناختیم، نسبت به اونها یک ادراکی پیدا کردیم، حالا مراجعه میکنیم به سنت خودمون، میبینیم این مطلب میتونه در اون چارچوب مباحث معنویت مطرح بشه ولی یه جوری مقفول هست. بنابراین میتونیم ایده های مقفول رو استخراج بکنیم و بیاریم ارائه بکنیم و این حیطه رو قویتر و فعالتر بکنیم. میتونیم برسیم به این که ما ایده هایی داریم که این ایده ها میتونه به بست بعضی از ایده هایی که الان مطرح هست کمک کنه، ایده هایی که به بست برخی مسائل کمک میکنن. یعنی ما یه مسئله ای داریم در حیطه معنویت مطرحه، ولی ما میتونیم اونجا یک مشارکتی داشته باشیم، سهمی داشته باشیم، مساهمتی داشته باشیم، بریم با اون ایده هایی که داریم، عرض کنم خدمتون که مفهومی رو روشنسازی مفهومی بکنیم، وضوح بخشی بکنیم به برخی از مفاهیم، سازگاری بیشتری رو در بعضی از حیطه‌ها ایجاد بکنیم، سازگاری بخشی بکنیم به بعضی از حیطه‌ها. و اینکه میتونیم از سنت خودمون ایده هایی رو استخراج بکنیم و به سراغ نگاه نقادانه بیایم، یعنی نقد دوره مباحثی که در دوره معاصر داره مطرح میشه. من این نقد دوره معاصر رو در آخر نوشتم و به قصد این کار رو کردم به دلیل اینکه بسیاری از افراد وقتی که میخوان در بحث مباحث مربوط به معنویت کار بکنن، غالبا گرفتار یک شعارزدگی و اصطلاحاً خود برترپنداری میشن و کاری رو که انجام میدن بیشتر نقد هست. من یه چک کردم در مقالات با کلیدواژه‌های مختلف، شاید برای شما جذاب باشه که این نکته رو که میخوام عرض کنم. شما اگر کلیدواژه‌های معنویت ملا صدرا، معنویت ابن سینا، معنویت سهروردی، معنویت فلسفه اسلامی، معنویت فلسفه، اینا که من سرچ کردم، اگر اینا رو جستجو بکنید در بعضی از پایگاه‌هایی که مقالات و کارهای علمی رو در واقع دارن اونجا جمع‌آوری می‌کنن، مثل نورمکس، مثل پورتال جامعه علوم انسانی، به ویژه نورمکس، اگر اینها رو در قسمت کلیدواژه، عنوان مقاله یا چکیده مقاله جستجو بکنید، هیچ مقاله‌ای وجود نداره، یعنی صفر بهتون میده. اما بزنید معنویت نقد، حداقل 30 25 30 تا مقاله به شما میده. و وقتی شما این عناوین رو نگاه میکنید میبینید اولا تکراری هم، ثانیا بسیار کلی هستند و ثالثا خیلی شعارگونن. انگار ما همه چیز داریم و اون طرف هیچی وجود نداره. من این رو نوشتم و حالا به اون جنبه های روشی اشاره میکنم که در ادامه، الان دارم فقط میگم اینجا یک تعامل دو سویه وجود داره. اگر از حیطه معنویت به حیطه سنت فلسفی خودمون مراجعه کنیم چه اتفاقی میتونه بیفته، اینا که دارم میگم همش به عنوان نمونه است، و اگر از سنت فلسفی خودمون به حیطه معنویت توجه کنیم چه اتفاقهایی میتونه بیفته، و بعد حالا کمی باید دقتهای بیشتری داشته باشیم. لذا من میخوام تأکید بکنم که شما هم این نگاه رو داشته باشید که گرفتار، عرض کنم خدمتتون که، نگاه های شعاری و اینکه خود برتر پنداری، اینکه ما خیلی چیزا داریم دیگران ندارن نشید. اگر شما برسید به این که اونها هم انسانن، ما هم انسان هستیم، اونجا مثلا در سنت مسیحیت اونا بحثایی دارن که متأثر از متعلهانشون هست، و بعد یادتون بیاد که متعلهان اونها متأثر از افرادی مثل ابن سینا بودن، متعلهان اونها متأثر از افرادی مثل سهروردی بودن، و بعد یادتون بیفته که امثال ابن سینا و سهروردی هم متأثر از فلسفه یونان بودن، شما متوجه میشید که یک درهم تنیدگی شناختی و معرفتی به لحاظ تاریخی وجود داره و میتونه بدبستان علمی اینجا صورت بگیره و اینگونه نیست که همه مسیرها به صورت مسیری یک طرفه باشه. خب توی این تعاملی که عرض کردم که این حرکت هست به دو طرف و این حرکت‌ها رفت و برگشتی هست، ما متوجه چند تا نکته میشیم که باید این نکات رو مورد توجه قرار بدیم یا از اونها دوری بکنیم. اینها چیا هستن؟ من اسمشون رو میذارم دستورالعمل‌های روشی. ما از این نکات خیلی دم دستی به یک سری دستورالعمل‌های روشی میرسیم. این دستورالعمل‌های روشی چیه؟ مهمترین یکی جنبه‌های بایدیه، یعنی ما باید این کارا رو انجام بدیم، و یک سری هم دستورالعمل‌های نبایدی، یعنی باید مراقب باشیم از اونها پرهیز بکنیم. به نظر میرسه اگر ما حیطه معنویت رو در دوره معاصر نگاه بکنیم و بریم به سراغ سنت فلسفه خودمون و بعد توجه بکنیم که در اینجا تعامل دو سویه وجود داره، مهمترین کاری که باید صورت بگیره تقسیم کار معرفتیه. این تقسیم کار معرفتی به ما کمک میکنه که ما از سطحی انگاری پرهیز بکنیم. ببینید این تقسیم کار معرفتی به چه معناست؟ این تقسیم کار معرفتی به این معناست که دوران اینکه یکی بیاد تنهایی مسئله یابی بکنه یا تنهایی تمام بار مسئولیت رو بر عهده بگیره و فکر بکنه میتونه همه مشکلات رو برطرف بکنه گذشته. شما دیگه در این دوران نمیتونید مثلا در عرصه علم دنبال یک رستم بگردید یا در عرصه علم دنبال یک قهرمانی بگردید که تمام بار معرفت رو بخواید بر دوش او قرار بدید. کما اینکه این مطلب رو شما در اقتصاد مشاهده میکنید، در سیاست مشاهده میکنید، در فرهنگ مشاهده میکنید که تقسیم کار صورت میگیره. در اینجا ما نیازمند یک تقسیم کار معرفتی هستیم. این تقسیم کار معرفتی چگونه است؟ یکی تقسیم کاری است که شما در قالب، عرض کنم خدمتتون که، تیم‌های تحقیق در انجام میدید، یعنی گروه‌های مطالعاتی درست می‌کنید. فرض کنید در قالب پادکست‌های تخصصی کارهایی رو انجام میدید، یا در قالب نشست‌های تخصصی که خروجی این مطالب رو می‌خواد انجام بده، یا طرح‌های علمی چند ساله که برای خودتون یه برنامه 5 ساله تعریف می‌کنید، میاد میگید من مثلا تو این زمینه میخوام مطالعه بکنم، غیره و غیره. یه قسمتیش هم در زمینه تقسیم کار در واقع روشیه، یعنی شما توجه داشته باشید دوران این که شما بخواید در همه مباحث فلسفه اسلامی تخصص پیدا بکنید گذشته. شما میتونید در ابن سینا تخصص پیدا بکنید، میتونید در ملا صدرا تخصص پیدا بکنید، یا در سهروردی تخصص پیدا بکنید، یا در حیطه‌های تاریخی که این در این فواصل وجود داره، یا در علامه طباطبایی. اما این به این معنا نیست که با دیگران در تعامل نباشید. بنابراین یک تقسیم کار معرفتی هست نسبت به حیطه های فلسفه اسلامی که شما باید این رو انجام بدید و یک تقسیم کار هست که این حیطه های فلسفه اسلامی در تعامل با حیطه های جدید قرار بگیرن، یعنی با روانشناسی، با جامعه شناسی و اون رشته هایی که عرض کردم، یعنی مثلا فرض کنید با مطالعه دین شناسی، تعلیم و تربیت، فلسفه اخلاق، علوم شناختی، مثلا روابط بین الملل، اقتصاد و غیره و غیره. و از دل اینها در قالب این گروه های مطالعاتی مطالعاتی شکل بگیره و بعد در قالب پادکست ها، در قالب نشست های تخصصی شکل بگیره، یا افراد برن به سمت اینکه یک طرح علمی چند ساله رو با مشارکت 3 یا 4 نفر مثلا در زمین، یکی که فلسفه ابن سینا بلده، در یک جمعی که یکیشون روانشناس، یکی جامعه شناسه صحبت بکنن، اون فرد بگه من مطالعاتی در زمینه معنویت در حیطه معاصر دارم، در زمینه فلسفه اسلامی احساس میکنم این حیطه ها قابل رصد هست که حالا عرض خواهم کرد، و بعد حالا شما به عنوان یک روانشناس احساس میکنید ما اینجا چگونه میتونیم یه مسئله جدیدی رو رصد بکنیم یا مسئله‌ای رو که وجود داره از منظر جدیدی مورد توجه قرار بدیم. خب بنابراین اینجا نگاهی که وجود داره این هست که ما تقسیم کار معرفتی انجام بدیم و این تقسیم کار معرفتی به ما کمک میکنه که اولا دوره معاصر رو، یعنی اینجا یک هدف گذاری وجود داره، هدف گذاری های وجود داره، یکیش این هست که شناخت عمیق‌تری از دوران معاصر پیدا بکنیم. اینطوری نشه که یک فردی تا کلمه معنویت رو در دوره معاصر میشنوه یا کلمه معنویت نوپدید رو میشنوه با خوندن 5 تا مقاله شروع بکنه به مقاله نوشتن و احساس بکنه که الان تمام کارهایی که میشد انجام داد و انجام داده و گرفتار یک جور همون خودبرتر پنداری و از عجایب شیخ ما چه عجب 5 انگشت نهاد و گفت وجب، گرفتار چنین حیطه‌ای بشه. بنابراین به ما اجازه میده که شناخت عمیق‌تری از مباحث پیدا بکنیم، به ما اجازه میده که گفتگوی نخبگانی شکل بگیره و اون نگاه‌های جزیره‌ای رو که وجود داشته در دوره‌هایی در فلسفه از بین ببره. این گفت شما مثلا جالبه، شما اگر برید باز رساله ها و پایان نامه‌ای هم که در باب معنویت وجود داره نگاه بکنید، مشاهده میکنید که چقدر در این حیطه ها ما گرفتار تکرار هستیم. بگذریم از این که یک دوره‌ای در فلسفه قالب پایان نامه رساله این بود که اصالت با وجود یا اصالت با ماهیت، دلایل اصالت وجود، دلایل اصالت ماهیت، وحدت وجود، وحدت فلان، یعنی گرفتار یک تکراری چنینی میشد. گاهی اوقات شما اگر برید بررسی بکنید ممکنه برسید به این که 100 تا پایان نامه ما در باب اصالت وجود فقط داریم که رو هم دیگه تکرار کردن. بنابراین گفتگوی نخبگانی بین رشته های مختلف رو شکل میده و به ما اجازه میده که شناخت عمیق‌تری در ناحیه اهداف، در ناحیه مسائل، در ناحیه روش ها، در ناحیه چالش ها، در ناحیه نیاز هایی که انسان معاصر داره و غیره و غیره پیدا بکنیم. بنابراین به تبعش میتونه فهم ما و اون دامنه مسائلی که ما میتونیم استخراج بکنیم و دامنه روش های ما رو افزایش بده. یک جنبه های نبایدی رو هم این توجه به تعامل دوسویه حیطه معنویت و حیطه فلسفه اسلامی، یک دستورالعمل های نبایدی رو هم به ما میده. از جمله اینها چی هست؟ پرهیز از کلگرایی. ببینید ما این کلگرایی رو متاسفانه مشاهده میکنیم. مثلا تا صحبت از معنویت میشه مثلا افراد میگن معنویت غربی یا معنویت شرقی. حالا این موقع از شما میخواید بحث رو برای دانش آموز ابتدایی بگید یا برای دانش آموز راهنمایی بگید یا برای مثلا دبیر، حتی برای دبیرستانی هم نمیشه این حرف رو زد، برای دانش آموز راهنمایی بگید یا برای افرادی که در سطح عامه هستن، حالا این نداره بگید معنویت غربی یا معنویت شرقی. ولی اگر یک کسی بیاد در یک فضای دانشگاهی بگه معنویت غربی و معنویت شرقی، مثل میمونه که کسی بگه فلسفه ملا صدرا همون فلسفه ابن سیناست. چرا؟ چون به همشون میگیم فلسفه اسلامی. بگه فلسفه سهروردی مثلا همون فلسفه ابن سیناست. چرا؟ چون به همشون میگیم فلسفه اسلامی. این کلگرایی باعث میشه که شما بسیاری از امور رو مورد غفلت قرار بدید، اون عمقی که لازم هست شما پیدا بکنید اون عمق رو پیدا نکنید. به تعبیر علمای منطقمون شما گرفتار جمع المسائل فی مسئله واحده میشید، یعنی فکر میکنید یه مسئله باش مواجه هستید ولی در واقع اینجا مسائل مختلفی وجود داشته که شما نسبت به اونها بیتوجهی کرد. نکته دومی که وجود داره پرهیز از نگاه موضعیه، یعنی ما الان داریم درباره فلسفه صحبت میکنیم ولی یادمون باشه که این گونه نیست که من وقتی میخوام از منظر فلسفه نگاه بکنم نگاه به تفسیر نداشته باشم. علامه طباطبایی بعضی بسیاری از مباحث خودشون رو تو بحثای تفسیریشون گفتن، نگاه کلامی نداشته باشم. بنابراین این تقسیم کار معرفتی که عرض کردم در قالب گروه های مطالعاتی مشترک اینطور نیست که صرفاً اعضای این گروه های مطالعاتی و افرادی که در این طرح‌های علمی قرار شرکت بکنن و بعد در قالب پادکست ها یا نشست ها یا جنبه های دیگری که قراره بیرون بیاد یا گروه های مطالعاتی و غیره و غیره، مثلا یکیش فلسفه خون باشه، یکیش مثلا روانشناس باشه، نه یکیش فلسفه خون باشه، یکی متخصص قرآن و حدیث باشه، یکی هم روانشناس باشه یا جامعه شناس باشه. بنابراین این نگاه موضعی لوکال، این که من فقط از منظر فلسفه نگاه بکنم، این میتونه اگر من نگاه موضعی داشته باشم میتونه فهم ما رو گرفتار اشکالاتی بکنه یا بعضی از حیطه‌هایی که میتونه بر ما گشوده بشه اون حیطه‌ها رو بر ما بسته نگه داره. پس اینم خیلی مهم هست که ما نگاه موضعی نداشته باشیم. نکته دیگری که باید بهش توجه بکنیم که من در عرایض قبلیم هم عرض کردم پرهیز از خود برتر پنداریه. ما این نکته رو توی حتی حیطه‌های فلسفه هم داریم. مثلا یه کسی که ملا صدرا خونده باشه این موقع مثلا متوجه میشید میاد میگه که هیچی توی سهروردی نیست، هیچی توی ابن سینا نیست. خب یه دانشجویی که تازه وارد فلسفه میشه خیلی طبیعیست که به خاطر اون رابطه علاقهی که نسبت به استاد خودش داره تا مدتها اینجوری فکر کنه که بله چون استادش گفته ملا صدرا برتره یا استادش گفته ابن سینا برتره او هم همین بگه و وقتی میخواد با دیگران صحبت بکنه با تمسخر صحبت کنه یا اونها رو دست کم بگیره و غیره و غیره. اما اگر این ادامه پیدا بکنه و فرد برسه به سن بالا و هنوزم این گونه باشه، اینجا یک مشکل در واقع شناختی وجود داره، اینکه طرف گرفتار یک جور نارسیسیسم هست، یک جور نارسیسیسم معرفتی داره، فکر میکنه که دیگران هیچی برای گفتن ندارن. یاد بعضی از صحبت‌های سهروردی بیفتیم که این گونه نیست که حالا با تسامح خداوند تمام معرفت خودش رو فقط به یک فرد داده باشه، معرفت شهر معرفت درهای مختلف داره. بنابراین من میتونم در تعامل با دیگران چیزهایی رو بیاموزم و چیزهایی رو در اختیار او قرار بدم. بنابراین به جای این خود برتر پنداری یک جور نگاه در واقع تعلیمی باید وجود داشته باشه، تعلیمی و تعلمی. یک جور بدبستان علمی داره صورت میگیره، داد و ستد داره صورت میگیره و این نکته رو ما باید بهش توجه بکنیم که این میتونم در مقابلش بگم یک جور تواضع معرفتی هست. به تعبیر دیگه میتونیم بگیم این گونه است که نگاه بکن ببین چه چیزی گفته شده، شاید در اونجا بشه مطلبی رو پیدا کرد و از اون استفاده کرد. دیدیم بعضی از این افرادی که خود برتر پنداری دارن وقتی که در تعامل با دیگران قرار میگیرن نوع تعابیرشون این گونه است که من تعجب میکنم تو این مطلب رو نمیفهمی، من تعجب میکنم تو چرا این سوال رو پرسیدی، در حالی که اگر کسی نگاه داد و ستدی داشته باشه یه لحظه فکر میکنه که شاید او مطلب رو خیلی ساده انگارانه باش برخورد کرده، شاید اون در واقع ریزکاری هایی که در این مطلب وجود داره رو بهش توجه نکرده. این خیلی مهم هست که ما به این مطلب توجه داشته باشیم و بدونیم که این عرض کنم خدمتون این اتفاق ها میتونه بیفته، یعنی ما به این جنبه های بایدی و به این جنبه های نبایدی توجه کنیم. بازم تاکید میکنم مواردی که من دارم ذکر میکنم صرفا نمونه هایی است که من دارم عرض میکنم که باید توجه بکنیم. چرا من اینا رو عرض میکنم؟ چون بحث من در باب الگوی مسئله یابی است. بنابراین در الگوی مسئله یابی ما وقتی داریم حرکت میکنیم به این امور باید توجه کنیم، یعنی اول بدانیم که با دو هیته مواجه هستیم، این دو هیته تعامل با هم دیگه دارن، تعاملشون دو سویه است. از هیته اول به هیته دوم حرکت کنیم، یه اتفاقهایی ممکنه بیفته. از هیته دوم به هیته اول یه اتفاقهایی ممکنه بیفته و در این حرکت و رفت و برگشتی یه جنبه هایی رو باید بهش توجه بکنیم که من اسمشو گذاشتم دستورالعمل های روشی و دارم بعضی از این امور رو بهش توجه. خب من میتونم یه نکته دیگه هم اینجا بگم، مثلا اسمشو بذارم پرهیز از ساده انگاری، ولی این برای تأکیده، یعنی در دل این مباحث این میتونم بگم دستورالعملی است که بر همه اینها حاکم هست، یعنی پرهیز از سطحی نگری و ساده انگاری. شما این نکته رو مشاهده میکنید، مثلا چون اسپریچوالیتی فرض کنید ترجمه میشه به معنویت و بعد ما یه چیزی به نام معنا مثلا توی سنت خودمون داریم، یه شبیه سازی ساده انگارانه بکنیم بگیم خیلی خب ما هم معنویت داریم، بعد بگیم آقا شما چرا سراغ معنویتی که توی مثلا غربه میرید، بعد میگیم معنویت غرب خب یه قسمتایش از شرق اومده، یعنی برمیگرده به مباحثی که تو آینه مثلا توی سنت بودایی هست، توی سنت هندویسم هست، توی ترکیب هایی که ادیان در واقع جدیدی که به صورت ترکیبی بین مسیحیت و ادیان شرقی، یافته های مثلا ادیان قدیم سرخپوستی و و و غیره، مثلا الگوهایی که در قبایل آفریقای بوده، یعنی چه مثلا غربی. بعد شما متوجه میشید که اینجا ما یه گرفتار یک ساده انگاری هستیم که حتی فرد نرفته توجه بکنه که کلمه معنویتی که ما داریم استفاده میکنیم یک ترجمه است و این کلمه معنویت یک سابقه تاریخی داره در سنت‌های مختلف. فقط من سنت غربش رو گفتم اسپریچوالیتی، توی سنت فرض کنید که ادیان شرقی کاربردهای خاص خودش رو میتونه داشته باشه، ولذا شما میبینید یک چیزی که شما به صورت بسیار ساده انگارانه بهش پرداختیش خودش یک مسئله خیلی جدی میشه به نام معناشناسی فرهنگی معنویت. یعنی من بیام معناشناسی بکنم کلماتی که در باب معنویت داره استفاده میشه توی سنت‌های مختلف چه معادل‌هایی براش گذاشته شده، تو اون معادلی که براش گذاشته شده چه ارتباطی با سنت فرهنگی داره، چه سابقه تاریخی داره این کلمه در اون فرهنگ، وقتی که به یک فرهنگ دیگه منتقل شده چه اتفاقی براش افتاده، کدوم یک از ابعاد فرهنگی خودش رو از دست داده، چه ابعاد فرهنگی جدیدی رو کسب کرده و با اون مثلا مرتبط شده. ببینید خود این مسئله نه تنها یک مسئله بلکه یک کلان مسئله است که شما میتونید حتی این کلمات رو استخراج بکنید و گاهی اوقات مثلا متوجه میشید که وقتی که شما با اسپریچوالیتی دارید در مثلا زبان انگلیسی مواجهه دارید و بعد میرید مثلا در زبان آلمانی یا میرید مثلا به زبان اسپانیولی یا فرانسوی، میبینید کلماتی که مرتبطن و اون شبکه واژگانی رو در اونجا تشکیل میدن یه چیز جدیدی در اختیار شما قرار میدن و فردی که مثلا در سنت انگلیسی زبان داره در اسپریچوالیتی رو میفهمه و فردی که مثلا در سنت آلمانی داره میفهمه یا در زبان چینی حالا کلماتی که اونجا داره از قدیم به کار رفته، تفاوت‌هایی در اینجا وجود داره که شما به صورت بسیار ساده انگارانه همه اینها رو مثلا رها کردید. و همین آمدنش به زبان فلسفه، مثلا من وقتی به سراغ فلسفه میرم چه هیته‌هایی رو بهش توجه بکنم؟ خب شما وقتی به سنت فلسفه مراجعه میکنید میبینید که مباحث متعددی دارید در فلسفه، دارید مباحثی رو دارید در حیطه اخلاق داره مطرح میشه، مباحثی رو در علم و نفس دارید میبینید که مورد توجه قرار گرفته، مباحثی که در باب انسان مطرح شده به صورت عامتر که عرض کردم بعضی از مباحث پراکندگی دارن و نیازی به تجمیع دارن، مباحثی که در بحث خداوند مطرح شده مباحثی که در باب بدن انسان مطرح شده، یعنی جنبه های طبیعی انسان که در علوم طبیعی در فلسفه مطرح شده، تصویری که از جهان مطرح شده، رابطه بین انسان و جهان مطرح شده. خب میبینید اینجا تو اینا هیچ کدوم اینا کلمه معنا و نمیدونم عرفان و اینا وجود نداره، در حالی که شما اگر گرفتار اون ساده انگاری باشید، مثلا ممکنه فکر کنید اگر بخواید به دنبال معنویت برید، صرفا باید برید فرض کنید بحث مقامات العارفین ابن سینا رو نگاه کنید که یک ارتباطی با عرفان پیدا میکنه و اونجا ابن سینا مثلا داره بحث عرفانی انجام میده. اما اگر یه مقداری اون ساده انگاری رو کنار بگذارید، حیطه جدید رو بشناسید، یعنی حیطه مباحث جدیدی که در معنویت داره مطرح میشه، حیطه داشته های خودمون رو هم بشناسید، اون اتفاقی که عرض کردم یعنی گروه های مطالعاتی، ارتباط بین افراد شکل بگیره، یه دفعه میبینید بحثایی که فرض کنید ابن سینا در باب مزاج انسان داره میتونه برای شما یک ایده ای رو بده که شما بتونید اون رو مرتبط بکنید با بعضی از مباحثی که در معنویت داره مطرح میشه. یا تصویری که از خداوند داره ارائه میشه به عنوان غنی یا به عنوان سلطان یا به عنوان دوست یا به عنوان پدر یا به عنوانهای دیگری که ما داریم، اینها میتونه به شما ایده بده و شما ارتباطی رو بتونید پیدا بکنید که این مسئله رو با بعضی از مسائلی که در فضای پژوهشی معنویت داره مرتبط میشه شما بتونید مطرح بکنید. یا شما بحثایی که در باب فضیلت ها و رذیلت ها در اخلاق هست، یا تعاملاتی که فیلسوفان توضیح میدن، عوامل معرفتی و غیر معرفتی که عوامل اجتماعی که مؤثر بر معرفت انسان هست و عوامل اجتماعی که مؤثر بر عواطف انسان هست، شما میبینید که با اون الگویی که عرض کردم، این که من روابط انسانی رو بخوام لحاظ کنم، این که ساحات انسانی رو بخوام لحاظ کنم، با جمع و ترکیب کردن اینها، با ضرب و تقسیم کردن اینها، شما میتونید به ابعاد بسیار نوعی برسید و ایده هایی رو از سنت خودمون استخراج بکنید که گاهی اوقات ممکنه حتی باعث تعجب خودتون باشه که عجب این مباحث در سنت ما وجود داشته و ما به اونها بی‌توجهی کردیم. من در اینجا با توجه به زمان میخوام یک مورد رو عمیق‌تر، یعنی حدود یک ربع من وقت دارم صحبت بکنم، میخوام یک مورد رو عمیق‌تر براتون مطرح بکنم و اون مورد توجه به استعاره هایی است که در سنت فلسفی ما وجود داره. استعاره هایی من اسم میذارم استعاره های فلسفی و شما نمونه هایی رو دارید. یکی استعاره پرنده هست، یکی استعاره چاه هست و استعاره آینه، استعاره نور. ببینید اینها استعاره هایی هستند که در سنت فلسفی ما به کار رفتن. ابن سینا در رساله های استعاره ای که داره، گاهی اوقات وقتی در باب انسان داره صحبت میکنه، انسان رو در قالب پرنده تصویر میکنه. همینطور سهروردی این استعاره رو داره. سهروردی استعاره چاه رو داره در مورد زندگی انسان. چاه قیروان، چاه در واقع سیاهگون، باز ملا صدرا و همچنین ابن سینا و همچنین سهروردی استعاره نور رو دارن و همچنین باز ملا صدرا به صورت بسیار پررنگ استعاره آینه رو داره. ببینید وقتی شما در باب این به این استعاره ها در واقع مراجعه می کنید، اگر اون نگاه های روشی و شناخت اون مسائل رو داشته باشید، متوجه می شید وقتی ما داریم در باب پرنده صحبت می کنیم، مفاهیمی برای ما شکل می گیره مثل آزادی، مثل دام، مثل پرواز، مثل نگاه پرنده‌ای، از بالا به پایین نگاه کردن، مثل عرض کنم خدمتتون که مقصد، مثل گروه پرندگان، مثل در واقع دانه، اون که به عنوان دام مورد استفاده قرار میگیره، مثل سرعت و کندی حرکت، مثل خستگی. بعد شما میبینید که اگر داستان انسان رو در قالب یک پرنده شما مطرح بکنید، مباحث بسیار زیادی داره شکل میگیره که هر کدوم از این مباحث میتونه برای شما مسئله ای رو ایجاد بکنه. یعنی شما میتونید در قالب یعنی متوجه میشید فیلسوفان ما در قالب استعاره پرنده به بعضی از مسائلی که در فضای امروز به عنوان مباحث معنویت بسیار پررنگ به اونها توجه شده توجه کردن، و شما میتونید با مراجعه به اونها این مسائل رو استخراج کنید و بعد برید یه موقع هست میگید من میخوام ابن سینا رو بازخوانی بکنم، شما مثلا میگید که یه مسئله پیدا میکنید به عنوان در واقع مؤلفه آزادی در معنویت با نگاه به رساله های استعاره‌ای ابن سینا، یا فرض کنید که نیازهای بشر، نیازهای معنوی انسان، یا نیازهای عرض کنم خدمتون به برخی از نیازهای معنوی انسان با توجه به استعاره پرنده در ادبیات فرض کنید که ابن سینا. بعد شما می‌بینید اینا رو میتونید هی ریز بکنید تبدیل به سوال بکنید و این سوال رو بعداً بهش پاسخ بدید، حالا یا در قالب گروه مباحثه‌ای با دوستانتون در اون باره صحبت بکنید و ابعادش رو برای خودتون روشن‌تر بکنید، ایدتون رو به اونها مطرح بکنید، اونها اون رو مورد نقد و بررسی قرار بدن، نقد و بررسی ها رو ضبط کنید و بعد اونها رو در قالب به قول قدما ان قلت قلت، اگر اینجوری بگی من اینطوری پاسخ میدم قرار بدید، و همینطوری اون ایده اولیه خودتون رو بستش بدید و کم کم ببینید میتونید در این قالب یه متنی در حد 5 صفحه 6 صفحه بنویسید و در اختیار دوستانتون قرار بدید، و همینطوری بعد از این مدتی شما میبینید خود این استعاره پرنده که در ابن سینا وجود داره و ظاهراً ربطی هم به معنویت نداره چقدر میتونه به شما ایده بده و برای شما کشف مسئله بکنه. یا شما اگر به استعاره‌ای که سهروردی برای چاه مطرح کرده توجه بکنید، اینکه انسانی در چاه گرفتار میشه، در اون چاه میفته، دستشو به ریشه میگیره و بعد اونجا عسلی وجود داره، چیز شیرینی وجود داره، شروع به خوردنش میکنه، مارهایی فرض کنید اون رو، اون ریشه ها رو که داره گرفته، دارن بعضی از حیوانات دارن اونها رو میخورن، بعد همجوری شما میبینید که این استعاره که ابن سهروردی مطرح کرده، شما میتونید از این یک روایت درست بکنید، میتونید یک داستانی بگید از زندگی انسان و بعد این که در این زندگی انسان معنویت چه جایگاهی پیدا میکنه، بر اساس این میتونید مفهوم سازی بکنید حتی از خود معنویت. یعنی وقتی ما صحبت میکنیم از نیاز انسان به معنویت، منظور ما از معنویت چیه؟ مؤلفه هاش چه هستن؟ مؤلفه های عاطفیش چیه؟ مؤلفه های معرفتیش چیه؟ مؤلفه های کنشیش چی هست به عنوان مثال؟ یا چه نیازهایی از انسان باید برطرف بشه تو ما صحبت از معنویت بکنیم؟ آیا در این مؤلفه های معنویت جنبه های شناختی پررنگ تر هستند یا جنبه های عاطفی پررنگ تر هستند؟ آیا جنبه های ارتباطی انسان پررنگ تر هستند یا جنبه های در واقع اون فردیت انسان پررنگ تر هست؟ بعد شما میبینید از دل اینها میتونید ایده استخراج بکنید و نه تنها مسئله استخراج بکنید بلکه ایده استخراج بکنید و مطرح کنید. یا مثلا شما اگر استعاره آینه رو در نظر بگیرید، شما میبینید در بحث استعاره آینه، بحث صافی آینه، شفافیت آینه، زاویه آینه یا جنبه های مختلفی وجود داره، و بعد وقتی که شما اینها رو میخواید مرتبط بکنید، این ملا صدرا از این استفاده کرده برای ارتباطی که انسان میتونه با خدا داشته باشه، برای شناخت انسان، اینکه شناخت انسان چگونه میتونه گرفتار اعوجاج بشه. لذا شما بر اساس استعاره آینه میتونید صحبت از اعوجاج شناختی بکنید، صحبت از وارونگی معرفتی بکنید، صحبت از کدورت معرفتی بکنید و از این مفاهیم رو شما میتونید درست بکنید. و بعد شما ببینید این رو اگر بیارید در باب جنبه زندگی انسان و بحث‌های مربوط به معنویت استفاده بکنید، یه دفعه ببینید به شما ایده میده. بنابراین اون وقت شما میخواید در مقام نقد اگر قرار بگیرید، اگر یک دیدگاه خاصی رو از یه فرد خاصی مشاهده میکنید که در اون اشکالی وجود داره، میتونید با مفهوم سازی های جدید اون اشکال رو مطرح بکنید. مثلا میتونید صحبت بکنید که در اینجا به نظر میرسه یک اعوجاج شناختی وجود داره، و بعد تلاش بکنید اون اعوجاج رو در اون فضایی که شما وارد شدید بیان بکنید و تحلیلش بکنید. همچنین استعاره نور، وقتی شما صحبت از نور میکنید، در نور چی وجود داره؟ حرارت وجود داره، گرما وجود داره، معمولا همزیستی وجود داره، جایی که نور باشه افراد با هم در اونجا جمع میشن، همزیستی وجود داره، عدم گم شدن وجود داره، یعنی هدایت وجود داره. و بعد شما میبینید با همین استعاره نور شما میتونید مفاهیم عجیب غریبی رو بسازید، و شما میدونید که در بحثای مربوط به معنویت در دوره معاصر بحث استعاره نور خیلی موضوعیت داره. ما البته استعاره هایی مثل استعاره شکفتگی، استعاره گل و اینها رو هم داریم. یا اگر بخوام باز به نمونه دیگه اشاره بکنم، استعاره راه هست. شما مثلا در علمای اخلاقمون این استعاره راه رو خیلی میبینید که مثلا سالک داریم، این سالک باید از اینجا شروع بکنه به اونجا بره، در اینجا احتیاج به توشهی داره، غیره و غیره. استعاره شکفتگی رو باز توی بحثای فلسفی خودمون در اونجایی که مربوط به مسائل فضیلت هست شما مشاهده میکنید، یعنی استعاره بالقوه و بالفعل یه تعبیر دیگری از استعاره شکفتگی هست. یعنی وقتی که فرد میخواد به فضیلت برسه و به جنبه های بالقوه رو در خودش به فعلیت میرسونه، عملا داره یه چیزی رو در خودش شکوفا میکنه، و بعد به تبع شکوفایی افراد دیگه از او بهره مند میشن. یعنی شما وقتی استعاره شکوفایی رو در نظر بگیرید، جایی که گل خوشبوی باشه افراد به سراغ اون میرن، باعث آرامش دیگران هست، دیگران رو آزار و اذیت نمیکنه و غیره و غیره و غیره. بنابراین شما میتونید با این استعاره های فلسفی که در سنت ما وجود داره و با اون تعابیری که عرض کردم، یعنی توجه به اینکه ما دو هیته داریم و این دو هیته رفت و برگشتی هستن، دستورالعمل های شناختی که وجود داره، جنبه های میان رشته ای و چند روشی، درست کردن گروه های مطالعاتی و و غیره که چون همه رو گفتم دیگه تکرار نمی کنم، شما میبینید که بعد میتونید به مفهوم سازی هایی برسید، سوالاتی رو، مسائلی رو استخراج کنید، ایده های اولیه رو استخراج بکنید، اون ایده های اولیه رو در اون قالب ها به مشارکت بگذارید و بعد اونها رو تبدیل به مسئله بکنید. بعد اون وقت ما این میتونیم این احتمال رو بدیم که بعد از مدتی دیگه حداقل در مورد کسانی که دارن از منظر فلسفی وارد بحث های معنویت میشن در دوره معاصر، گرفتار تکرار نخواهیم شد، گرفتار تکرار مطالب و مطالب کلیگویی نخواهیم شد، یعنی با مسائل جزئی تری مواجه هستیم که افراد در اون دارن ایده های جدیدی رو مطرح میکنن. من اگر اجازه بدید اینجا این نکات دیگه هم یادداشت کردم، فعلا اون یکی دو تا نکته رو میذارم کنار. اجازه بدید بحثم رو در همینجا ختم میکنم که اگر دوستان سوالی داشتن من بتونم در این 20 دقیقه آخر به سوالات پاسخ بدم. در خدمت دوستان هست.
خیلی ممنونم از
دکتر عزیز. خیلی استفاده کردیم. نه خیلی استفاده کردیم. من دوست داشتم که سوال به معنای همون استنتاق که بتونیم از دکتر بیشتر حرف بکشیم و سخن بشنویم و استنتاق صورت بگیر استفاده بکنیم بود، ولی حقیقت من دیگه فرصت ندارم. اجازه بدید چون من هی پیام میدن باید برم. آقای دکتر اکبری عزیز عذرخواهی میکنم، خیلی استفاده کردم. بزرگوارید، قربانید، خواهش میکنم. جوری بود که من حقیقت تونتون مینوشتم واقعا که استفاده بکنم، حقیقتا استفاده کردم، خیلی متشکرم. من عذرخواهی میکنم، ببخشید. حالا باز بقیه بحث رو انشاءالله میام از طریق همین ضبط شده میشنوم و بهره میبرم. خداحافظ. التماس دارم، قربان شما. خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
قربان شما. خداحافظ دکتر. خداحافظ.
خیلی ممنونم از آقای دکتر اکبری، استاد تمام فلسفه اسلامی در دانشگاه امام صادق. افتخار دادن ما امروز خدمتشون بودیم. همین جلسه یکی از مصادیق بارز کمکی بود که فلسفه میتونه به حوزه مطالعات معنویت بکنه و هم مسائلش رو شفاف بکنه، روشهاش رو و بایستهاش رو تدقیق بکنه که به شکل منسجمی از طرف آقای دکتر اکبری ارائه شد. من خیلی به اجمال مباحث رو شاگردی میکنم، خلاصه میکنم، بعد خدمت عزیزان هستیم، هم میتونن شفاهاً سوالاتشون رو مطرح کنن، همین که در چت رومی که وجود داره سوال خودشون رو تایپ کنن و جناب استاد ببینن. یه نکته مهمی آقای دکتر اشاره کردن در ابتدای بحث، اونم این که معنویت یک حیطه پژوهشی شده و دیگه فقط یک مسئله نیست و مجموعه ای از مسائل هست که خودش یک حوزه مطالعاتی رو شکل داده که مشارکت رشته های مختلفی در این حوزه شکل گرفته و به شکل بینارشته‌ای و چند رشته‌ای پژوهش‌های رو سامان داده. ولی خب همین چند رشته بودن در هم تنیدگی مسائل رو هم ازش میشه فهمید و به عبارتی چند بعدی بودن و چند ضلعی بودن مسائل این چند رشتگی ایجاد کرده و خودش به این بحث دامن زده. البته تعدد اهداف هست در این حوزه، تعدد برش ها و زاویه های دید هست که آیتو به اون پرداختن و بعد وارد این بحث شدن که سنت اسلامی چه ظرفیت هایی داره برای تعامل ایجاد کردن و ایجاد تعامل در این بحث مطالعات معنویت، که شون تمرکزشون رو بر بحث ظرفیت های فلسفه اسلامی گذاشتن. نکته مهم دیگه ای که آیتور اشاره کردن بحث روش تعامل بین این دو حوزه یا دو حیطه هست، یعنی مطالعات معنویت از یک سو و فلسفه اسلامی از سوی دیگه، که این تعامل دو سویه و به شکل رفت و برگشتی میتونه شکل بگیره، هم از سمت معنویت به سمت سنت و هم از سمت سنت فلسفه اسلامی به سمت مطالعات معنویت، و از همین زاویه طرح بحث کردن آقای دکتر که مثلا از زاویه معنویت پژوهی یا مطالعات معنویت اگر به سمت سنت ما بیایم، به سمت سنت فلسفه بیایم، چه کارهایی رو بایستی انجام بدیم و بالعکس از سمت معنویت به سمت سنت فلسفه خودمون ما بایستی که به عبارتی ابزارهای روشی رو اینجا بیابیم در مطالعات معنویت که به ما در بازخوانی سنت فلسفی خودمون کمک کنه. همچنین میتونیم مسائل جدیدی رو شناسایی کنیم و از سنت خودمون بپرسیم و استنتاق کنیم تا اینکه بتونیم زوایای ناشناخته سنت خودمون یا خلاهای معرفتی که وجود داره یا کشف مبانی جدیدی انجام بدیم برای پاسخ به مسائل جدید، یا همچنین تجمیع کنیم. ممکنه بعضی از مباحث در سنت ما وجود داره ولی پراکنده است، تجمیع شده نیست، و همین مسائل جدید به ما کمک میکنه که اون جوابهای خودمون رو تجمیع کنیم و به عبارت قوای خودمون رو در خدمت حل یک مسئله وحدت ببخشیم به اون. برعکس این هم هست، یعنی از سنت فلسفی خودمون میتونیم به سمت مباحث معنویت پژوهی بیایم، به عنوان مثال ایده هایی رو بیابیم و ایده های جدیدی که در این مباحث جدید مقفوله و در سنت ما وجود داشته، یا اینکه ببینیم ایده های سنت ما چگونه میتونه به بسط مسائل در این حوزه معنویت پژوهی کمک کنه، اونها رو وضوح بیشتری ببخشه یا سازگار کنه. و همچنین ما از دل سنت خودمون، البته با این ملاحظات که دچار خود برتربینی نشیم و اون تواضع معرفتی داشته باشیم، به نقد مسائل معنویت پژوهی و جوابهایی که در معنویت پژوهی به اون مسائل داده میشه بپردازیم. ولی خب همه اینها نیازمند یک دستورالعمل‌های روشی هست که آقای دکتر تحت عنوان بایدها و نبایدها در دو حیطه اونها رو تقسیم بندی کردن. باید اول این هست که ما بایستی یک تقسیم کار معرفتی انجام بدیم، تیم‌های تحقیقاتی، پادکست‌های تخصصی، نشست‌های تخصصی، طرح‌های علمی چند ساله که با یک هدف‌گذاری مشخصی، یعنی حالا ما می‌خوایم شناخت عمیق‌تری پیدا کنیم یا گفتگوی نخبگانی ایجاد کنیم، یا اینکه از تکرار و همپوشانی کارها جلوگیری کنیم و کارها زمینه همپوشانی و کمک به همدیگه بشه، اینها رو تحت عنوان تقسیم کار معرفتی آیتو فرمودن. غیر از اون تقسیم کار حوزه ها و هیته ها هست که ما به شکل تاریخی میخواییم یا مکتبی یا فردی به این بحث بپردازیم و حوزه خودمون یا حداقل برش خودمون رو در این مطالعات مشخص کنیم. غیر از اون تقسیم کار روشی هم میتونه اتفاق بیفته. ما روشمون برخواسته از روش های جامعه شناختیه، روانشناختیه یا از حوزه های دیگه علوم جدیده. قسم دومی که آیتو فرمودن نبایت هایی هست که در دستورالعمل های روشی میشه به اونها پرداخت. به عنوان مثال پرهیز از کلیگویی، تقسیم کلی به معنویت های شرقی و غربی، پرهیز از نگاه تک ساحتی و موضعی، پرهیز از خود برتر پنداری، پرهیز از ساده انگاری و جزئیات اون و مصادیقش رو که آیتو فرمودن و به شکل مصداقی برای اینکه نشون بدن آیتو که چگونه میتونه سنت فلسفی ما به مباحث معنویت پژوهی کمک کنه، یک بحث خیلی مهم و اون بحث استعاره ها رو که البته بیشتر از زاویه استعاره شناختی آیتو پرداختن رو ارائه کردن به شکل مصداقی که چگونه میتونه به ما مباحثی که فلاسفه ما به شکل استعاره شناختی به کار بردن و استفاده کردن به ما کمک کنه در معنویت پژوهی. ولی خب این رو باید در اون تصویر کلی فهمید که آیتور ارائه کردن، یعنی فقط این بحث نیست. ما در فلسفه اسلامی مباحثی در اخلاق داریم، علم النفس داریم، انسان شناسی داریم، خداشناسی داریم، حتی شناخت بدن، مزاج ها، طبایع، همه اینها حوزه‌ای هستش که میتونه به ما کمک کنه و این بحث استعاره یکی از مباحث جزئی هستش که میتونه فلسفه اسلامی برای شناسایی مسائل بهترین حوزه و مباحث اون به ما کمک کنه. بازم تشکر میکنم از آقای دکتر اکبری. من چون با گوشیم وصل شدم سوالها رو نمیتونم ببینم. اگر عزیزان سوالی مطرح کردن آقای تو خودشون دسترسی دارن، میتونن از گفتگوی عمومی اونها رو ببینن. امکان پرسش و پاسخ شفاهی هم وجود داره. البته ما خوشحال میشیم آقای دکتر اگر آخر جلسه ویدیو خودشون هم بس بفرماین که جلسه مقداری صورت زنده تری پیدا کنه. خیلی ممنون میشیم.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. دیگه من الان تلفن ویدیو هم وصل میکنم که من البته خب دوستان رو نمیتونم ببینم دیگه، فقط بله در تنهایی اتاق و من دانشگاه هستم آقای دکتر.
خیلی ممنونم آقای
دکتر. من آقای دکتر دارم مطالب رو میبینم در قسمت چت، دوستان چیزی ننوشتن. اگر سوالی داشته باشن من در خدمت دوستان هستم. خانم میرزایی فرمودن
سلام علیکم.
سلام آقای گریب،
تشکر میکنیم بابت ارائه جناب عالی و نکات روش شناختی که داشتید. یه نکته ای عنوان یک در قالب پرسش و ابهام، اگر یک تعریفی از معنویت بخواید ارائه بکنید، چون نسبت سنجی فرع بر یک تصویر و تعریفی از قاعدتاً فلسفه و معنویت هست. خب به هر حال فلسفه به مثابه یک دانش ما مفروض میگیریم، ولی معنویت رو اولا چه تعریفی ازش داریم و ثانیا معنویت رو به مثابه یک دانش جناب عالی به مثابه فلسفه بردید یا به مثابه یک در حقیقت رشته مطالعاتی که البته اشاره اجمالی هم کردید، یا معنویت به عنوان یک گرایش و رویکرد و به تعبیر عرب ها که یک رویکرد خاص هست. آیا اگر معنویت رو به مثابه یک دانش بگیریم، این معنویت موضوعش و روشش و مسئله هاش چی میتونه باشه؟ و اگر یک رویکرد دیگری به بحث معنویت دارید اون چی بوده؟ اشاره ای هم به این داشته باشید. متشکرم.
خیلی ممنونم. ببینید دوران اینکه ما به دنبال تعریف اشیا باشیم گذشته. حتی ابن سینا یه جای بیان میکنه که ما امور رو نمیتونیم بشناسیم و شناخت اونها متعذره. بنابراین این البته حضرت عالی دارید یعنی سوالی رو مطرح کردید، من این رو به عنوان به اون سوال میگم نه به حضرت عالی، ولی دوران این که مثلا ما بگیم خب معنویت رو تعریف کنید، حد و رسمش رو بگید، جنس و فصلش مثلا جنس و فصلش رو بگید، دیگه گذشته، مقداری ساده انگاری روشی. خیلی ما خیلی اگر بخوایم در واقع مطلب رو ساده بکنیم، باید اینگونه بگیم که ما با الگوهای مختلفی مواجه هستیم که یک دریایی از مباحث ناظر به معنویت رو فراهم کردن. هر کدوم از اینها تعریف خاصی از معنویت دارن، هر کدوم از اینها استدلال خاصی رو از معنویت، استدلال‌های خاصی رو برای دیدگاه خودشون دارن، هر کدوم از اینها مؤلفه‌های خاصی رو به مدد گرفتن و در نهایت ما که از بالا نگاه می‌کنیم میتونیم بگیم که ما در اینجا طیفی رو مشاهده میکنیم، به تعبیری رنگین کمانی رو مشاهده میکنیم که یک سر این رنگین کمان وقتی که با اون سر رنگین کمان مقایسه میشه هیچ ربطی به هم ندارن، اما در عین حال همشون به صورت رنگین کمانی با هم مرتبطن. لذا ما به همشون میتونیم بگیم معنویت، اما این گونه نیست که بگیم یک تعریف میتونیم ارائه کنیم که همه اونها رو شامل بشه. نکته دومی که باید اینجا مثلا یا میتونیم از تعبیر بحثی که ویتگنشتاین داره به نام شباهت خانوادگی استفاده بکنیم، که گاهی اوقات ما وقتی با مفاهیم مواجه میشیم میتونیم از تعبیر شباهت خانوادگی استفاده کنیم، کمون که مثلا شما بازی رو اگر در نظر بگیرید بازی رو نمیتونید تعریف بکنید و شما باید بگید که ما در اینجا با یک نوعی مواجه هستیم که اینها به نحو شباهت خانوادگی با هم مرتبطن. بعضی از بازی ها گروهی هن، بعضی ها تکی هن، بعضی ها درش درد و رنج هست، بعضی ها درش شادی و خوشحالی هست، بعضی هاش هدفمنده، بعضی هاش بی هدفه و به همه اینا گفته میشه بازی. وقتی یه بچه داره دیوار خونه رو خط خطی میکنه و مامانش داره مثلا ناراحتی میکنه، داد و فریاد میکنه، حالا گاهی اوقات اون بچه میگه من دارم بازی میکنم، و اون کسی هم که توی جایی مثلا داره بوکس انجام میده و طرف مقابلش رو داره مثلا ضربات خیلی محکم میزنه، اونجا هم گاهی اوقات شما از تعبیر بازی استفاده میکنید. پس این نکته اول، و لذا شما از من نخواهید که من معنویت رو برای شما تعریف کنم، چون من همین الان میگم من تعریفی برای معنویت ندارم و میتونم به شما بگم که شما میتوانید به عنوان یک محقق اگر دغدغه دارید بیایید و با مراجعه به سنت اسلامی دیدگاه خودتون رو در باب معنویت ارائه کنید، نه تعریف خودتون رو، دیدگاه خودتون رو در باب معنویت ارائه کنید که در این دیدگاه مؤلفه ها ذکر شده باشه. به تعبیر امروزی ها اگر بخوایم صحبت بکنیم یک تعریف فانکشنال ارائه بکنید، یک تعریف کارکردی ارائه بکنید، بگید وقتی من دارم صحبت میکنم از معنویت در نگاه ابن سینا یا دارم صحبت میکنم از معنویت در نگاه ملا صدرا، منظورم این هست که نظریه‌ای رو داریم ارائه میکنیم که این مؤلفه ها توش هست. مثلا مؤلفه ارتباط انسان با خدا هست، مؤلفه ارتباط انسان با خود هست، مؤلفه شناختی هست، مؤلفه عاطفی هست، مؤلفه کنشی هست، این استلزامات هست، این دلالت ها هست، این مبانی وجود داره و اینها با هم دیگه یک چارچوبی رو در اختیار من قرار میده که ما اسمشو میذاریم معنویات. من یه مثال اگه بخوام براتون بزنم برای اینکه روشن بکنم منظورم از این تعریف فانکشنال چی هست، مقاله ایست که من با یکی از دانشجویان خودم در باب اسمت پیامبران نوشتم از دیدگاه ملا صدرا. ملا صدرا خب دیدگاهی داره در باب اسمت. وقتی ما میگیم یک فردی معصوم هست به چه معناست؟ یه بار شما میگید آقا اسمت رو تعریف کن. خب یه موقع از اسمت رو میخواید برای بچهای راهنمایی یا دبیرستان در کتاب دینی تعریف کنید. خب خیلی ساده دوتا مؤلفه میارید میگید که بله فردی است که گناه نمیکنه فلان و بهمان. ولی موقع است میخواید بگید که این نظریه، این اسمت یک نظریه است، یک پیشونی داره، یک کوه یخی داره که از این آب زده بالا و یک بخش عظیمی داره که در زیر این آب هست و نمایان نیست، و لذا شما باید مؤلفه ها رو در کنار هم قرار بدید و بگید وقتی ما داریم صحبت از اسمت میکنیم در نگاه ملا صدرا و ملا صدرا داره میگه عصمت، منظورش این مؤلفه هاست. من پیشنهاد میکنم اون مقاله رو دوستان ببینن، دوستانی که در جلسه حضور دارن. فکر میکنم به لحاظ روشی و ایده هایی که میتونه حتی توی بحث های همین معنویت داشته باشه کمک بکنه. خب این نکته که مثلا شما به تبعش فرمودید که آیا من صحبت میکنم، آیا معنویت رو یک دانش میدونم، آیا معنویت رو یه رشته مطالعاتی میدونم، یک گرایش میدونم و بعد بگم اگر دانش میدونم اینطوریه، نه، من معنویت رو در دوره معاصر یه حیطه پژوهشی میدونم. آقای دکتر شاکر نجات تعبیر مسائل رو به کار بردن که درستم هست. من یه مقداری میخوام نکته‌ای که آقای دکتر شاکر نجات فرمودن رو یه مقداری باز اصطلاحاً درش اغراق بیشتری بکنم. کلان مسئله هاست، یعنی ترکیب از کلان مسئله هاست با رویکردهای مختلف. شما نمیتونید بگید دانشه. یعنی چی دانش؟ مثلا فیزیک نیست، شیمی نیست، جامعه شناسی نیست. جامعه شناسی بهش توجه میکنه، روانشناسی بهش توجه میکنه، فلسفه اخلاق بهش توجه میکنه، مطالعات دینشناسی بهش توجه میکنه، دینشناسی های تاریخی بهش توجه میکنن، زبانشناسا بهش توجه میکنن. شما الان فقط کافیه بزنید این کلمه رو سرچ بکنید که به انگلیسی که کلمات مرتبط با اسپریچوالیتی، فقط تو زبان انگلیسی ببینید چقدر مقاله ما داریم که افراد تلاش کردن صرفا از منظر مباحث زبانی بگن که وقتی ما داریم اسپریچوالیتی رو به کار میبریم چه کلماتی رو باید به عنوان کلمات مرتبط با اون در نظر بگیریم. لذا من برمیگردم به حرفی که اول جلسه عرض کردم. معنویت در دوره معاصر یک حیطه پژوهشی است. ما یک سنت فلسفی داریم که این سنت فلسفی ما هم متکثره، ابن سینا داره، ملا صدرا داره، سهروردی داره و اگر بخوایم این دوتا رو با هم دیگه مرتبط بکنیم باید با اون الگوهایی که عرض کردم بریم به سراغ جزئی نگری، افراد توی گروه های مطالعاتی یک حیطه رو انتخاب بکنن و بعد این حیطه ها رو با هم مرتبط بکنن. دوران علامه پروری، این که من بگم من در مسئله معنویت علامه هستم، گذشته. ما الان نیازمند به نگاه های جزئی همراه با نگاه های کلی هستیم. نگاه های کلی چگونه شکل میگیره؟ وقتی این گروه ها با هم مرتبط بشن. نگاه های جزئی چگونه شکل میگیره؟ با اینکه ما اون گروه های مطالعاتی رو شکل بدیم. لذا یه مقداری اگر بخوایم، من این تعبیر رو خیلی وقتا به کار میبرم که ملا صدرا میگه ما وحدت در کثرت داریم در عالم، به نظر من در سیستم مطالعاتی هم ما نیازمند به وحدت در کثرت هستیم. هم وحدت رو داشته باشیم و هم کثرت که بروندادش یک امر ارزشمندی باشه. بله ببخشید من زیاد صحبت کردم.
ممنونم آیتو. اگه اجازه داشته باشم منم یه سوال خیلی کلی عرض کنم. میدونم شاید ساده انگاری مسئله باشه ولی خیلی راهگشا میتونه باشه ما جواب این رو از استاد فلسفه اسلامی بشنویم. ببینید ما بعضی از افراد رو در همین فلسفه معاصر یا در روانشناسی، در مکاتب روانشناسی، حتی در سنت‌های فلسفی ادیان میشناسیم که میگیم آقا اینها با تعریف اجمالی که میتونیم از معنویت انجام بدیم کارشون مطالعات معنویت بوده به نوعی. یعنی من یه تعریف کاربردی توجه دارم به اون ملاحظاتی که درباره تعریف فرمودید، ولی یه تعریف خیلی کاربردی و دم دستی ارائه کنیم. معنویت یعنی مطالعات معنویت یعنی مطالعه درباره تجربه مستقیم با امر قدسی که خب این عمومیه، برای همه میتونه اتفاق بیفته و به طور نخبگانی یا خاص نیست. یعنی در سطح زندگیش یه فردی تجربه زنده و زیسته از امر قدسی داشته باشه. اگه همین رو به عنوان یک تعریف قرار داد بکنیم، ما در سنت‌های فلسفی ادیان میتونیم افرادی رو پیدا کنیم که به این میپرداختن. مثلا ممکنه اسحاق لوریا رو عارف حساب بیاریم توی سنت یهودیت، ولی به عنوان مثال ابراهام ابولافیا معنویت گرا بوده چون میخواسته به شکل عمومی برای مردم یه راهکارهایی رو ارائه بده که اینها تجربه زیسته معنوی داشته باشن. یا عرضم به خدمتتون که در سنت مسیحیت مایستر اکارت عارف بوده، ولی یه کسی مثل فرانسیس آسیزی این یه نوع معنویت گرایی داشته و بعد از اون افرادی اومدن مثل بناونتوره اومده پژوهش‌های بر اساس همون مدل ارائه کرده که این واقعا میخواسته که مردم عامه اینا یه تجربه زیسته‌ای با روح القدس داشته باشن. حالا از زاویه نگاه شما توی سنت فلسفی خود ما کدوم مباحث یا کدوم افرادن که ما اگر بخوایم بگیم اینها مصداق پیدا کنیم برای معنویت پژوهی، میگیم اینها مصداقن، یعنی اینها نزدیکترن تا اون افراد. مثلا این 5 نفر آدم یا این 5 تا کتاب یا این 5 تا مبحث خیلی نزدیکتر به مباحثی که امروزه افراد دارن تو حوزه معنویت پژوهی انجام میدن. عذرخواهی میکنم، سوالم میدونم کلیه ولی میتونه خیلی راهگشا باشه از این جهت که حوزه های یعنی افراد بتونن تمرکز خودشون رو سریعتر پیدا بکنن توی فلسفه اسلام.
ببینید من در باب فلسفه اسلامی در باب حیطه هایی که افراد میتونن به اون مراجعه بکنن نکاتی رو عرض کردم، ولی این واهمه رو دارم که افراد گرفتار ساده انگاری بشن، یعنی بگن خیلی خب پس میریم حالا اینجا دیگه، اینجا رو میریم مراجعه میکنیم و به تبعش فلان مطالب رو میتونیم بگیم. بعدم نگاه های کلی باز ببینید الان توی سوالی که حضرت عالی فرمودید، باز ما افرادی رو داریم که نگاهشون در اینجا نگاه های عرفانی، حالا نگاه عرفانی مبتنی بر خداوند یا نگاه های عرفانی که لزوما مبتنی بر خداوند نیست، اینکه افراد حالا به یک آرامشی برسن یا مثلا یک تجربه‌ای پیدا بکنن با یک امری که ظاهرا مقدس هست و غیره. حتی خود تعبیر امر قدسی یک اصطلاحیه که پایگاه دینی داره، ممکنه در ادامه اون پایگاه دینی خودش رو از دست داده باشه و در تطورات فرهنگی که پیدا کرده باشه امر قدسی لزوماً قدسیتش به معنای ارتباط با یک امر ماورایی نباشه، ولی در این حال اینجا پایگاه عرض کنم مربوط به دین هست، یعنی پایگاه دینی هست، پایگاه خداباورانه هست. من این مثالهایی که شما زدید انگار یه فردی میخواد از یه منظر عرفانی به فلسفه اسلامی نگاه بکنه و بگه که خب حالا من چجوری میتونم در اونجا مسائل معنویت رو رصد بکنم. با این نگاه من میگم خیلی خب شما برید ابن سینا مقامات العارفینش رو ببینید یا برید توی سهروردی بحثایی که در باب همون آغاز حکمت الاشراق خودش داره رو مثلا ببینید و غیره و غیره. اما این ما رو غافل میکنه. خود حضرت عالی هم به درستی اشاره کردید که مقداری ما داریم سوال و سطحش رو ساده میکنیم، ولی ما رو غافل میکنه از این که ما میتونیم نگاه های جامعه شناختی داشته باشیم به بعضی از مسائل، میتونیم نگاه های روانشناختی داشته باشیم، میتونیم نگاه های تعلیم و تربیتی داشته باشیم، میتونیم نگاه های اقتصادی داشته باشیم، به همه اینها میتونیم توجه داشته باشیم. مثلا رو نقش پیامبر تأکید بکنیم، روی نقش زبان تأکید بکنیم، کارکردهای زبان در معنویت چگونه هست. مثلا شما وقتی که به سراغ ابن سینا میرید و ابن سینا در باب زبان داره صحبت میکنه و اینکه زبان چگونه در انسان شکل گرفت، روی بحث نیاز که صحبت میکنه، اگر شما این رو پیوند بزنید به نیاز فرض کنید معنوی یا نیاز قدسی و بعد اینکه این نیاز چه کلماتی رو میتونه وارد زبان بکنه، خب این بحثی نیست که ظاهراً هیچ ربطی در مقام اول با بحثای معنویت داشته باشه، ولی کسی که یه مقداری بحثای زبانشناسی بدونه، یه مقداری بحث فرهنگ بدونه و تعامل بین فرهنگ و زبان رو بدونه، یه مقداری ابن سینا بدونه و بدونه که ابن سینا در باب زبان چگونه داره تحلیل میکنه و کلمات رو معنادار میدونه، اون وقت این مسئله براش جدی میشه، یعنی میتونه ایده در اونجا به ایده های جدید برسه. بذار من فکر میکنم اینطوری به قضیه نگاه بکنیم و اگر از این منظر نگاه بکنیم، پایگاهی که فرد از اون پایگاه وارد میشه در فلسفه اسلامی به اون مشخص، برای اون مشخص میکنه که کجا میتونه مسئله یابی بکنه، یعنی اومده حیطه جدید رو آشنا شده، کلیتش رو میدونه، حالا در حیطه جدید بیشتر از منظر جامعه شناسی در باب معنویت کار کرده، خیلی راحت میتونه ارتباط برقرار کنه با اون بخشایی از فلسفه اسلامی که زمینه ایجاد مسئله از منظر جامعه شناسی رو داره. یا از منظر روانشناسی با مباحث جدید آشنا شده، یا از منظر مثلا فلسفه های اگزیستانس با مباحث معنویت در دوره جدید آشنا شده، یا رفته مثلا از یه منظر بالاتر نگاه کنیم، رفته به سراغ معنویت های سکولار و از اون منظر به قضیه نگاه میکنه. بعد خیلی راحت، بعد اون وقت مثلا ممکنه برسه به این که حتی وحدت وجودی که ملا صدر مطرح میکنه میتونه یه پایگاهی باشه برای نظریه پردازی در بحث معنویت. میتونه به این نتیجه برسه بحثایی که ملا صدر در باب زندگی پس از مرگ داره، یا ابن عربی در باب ابن عربی رو به عنوان عارف بذاریم کنار، ملا صدر به عنوان مثلا بحثایی که ابن سینا در باب لذت و رنج عقلانی داره میتونه پایگاهی باشه برای نظریه پردازی در باب بعضی از مؤلفه های معنویت در دوره معاصر.
خیلی ممنونم از آقای دکتر اکبری. من جواب سوالم رو اینجوری گرفتم که ما نگاهمون اگر مسئله محور باشه، همه بخش های فلسفه اسلامی میتونه به ما کمک کنه و میتونه کمک نکنه، یعنی به مسئله ما بستگی داره. ولی خب اگر نگاهمون موضوع محور باشه، به اشتباه دنبال این میگردیم که هیتهایی که اونجا انباشت بیشتری از این مباحث وجود داره رو بریم اونجا پیدا کنیم، هیتها رو اونجا کاوش کنیم، که خب این با مدل جدید مطالعات علمی چندان سازگار نیست. تشکر میکنم از آقای دکتر اکبری برای بحث خیلی خوبشون. اگه اجازه بفرمایید ما در حد 10 ثانیه سکوت کنیم، اگر عزیزان سوالی داشتن شفاهن مطرح کنن، اگر نه که زمان جلسمون هم تقریبا تمامه، ما 7 دقیقه بیشتر به پایان جلسمون نمونده و جلسه رو تمام کنیم.
خب خیلی ممنونم از همه دوستان عزیزی که در جلسه حضور داشتن، گوشهای خودشون، حواس خودشون رو به من دادن، اجازه دادن من مهمان ذهن اونها باشم. خیلی خیلی ممنونم. و این دکتر هم بگم، من جلسه رو هم چون فرمودید احتمال قطع شدن داره، منم جلسه رو ضبط کردم در قالب فایل صوتی و امیدوارم ضبط منم مشکلی نداشته باشه و انشالله این رو در خدمت دوستمون که از طریق واتساپ باشون در ارتباط هستم قرار میدم که این فایل رو هم داشته باشن. اگر دوستان فرمایشی ندارن من از همه عزیزان خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر. من یادآوری کنم این نشست ذیل همایش معنویت و علوم اسلامی برگزار شد که انشالله در مرداد ماه این همایش برگزار میشه. هنوز فرصت برای ارسال چکیده و اصل مقاله وجود داره. انشالله عزیزان به سایت این همایش رجوع کنن، اونجا مسائل و محورها رو ببینن، شیوه نامه رو، و انشالله ما بتونیم از نظرات مختلف، از حوزه‌های علمی مختلف، رشته‌های گوناگون در این همایش مشارکت‌هایی رو ببینیم و به تقویت این حوزه مطالعاتی کمک کنیم. یک بار دیگه تشکر میکنم از آقای دکتر اکبری، عزیزانی که این جلسه رو پشتیبانی کردن و دوستان شرکت کننده حاضرین در جلسه. خب به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همه باشه.
خدا نگهدار.